الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايتي
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب الحمدلله این توفیق رو داریم در این ایام الله، ایام ولایت و امامت در خدمتتون هستیم و تقدیم میکنیم محضر همه شما گرامیان برنامه حبل المتین رو، برنامه‌ای که این افتخار رو داریم الحمدلله مثل همیشه بهره‌مند بشیم از محضر حضرت استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی. مثل همیشه قبل از اینکه وارد روال بحث بشیم، بنده یک سلام و عرض ادبی داشته باشم محضر استاد و مثل همیشه اون عزیزانی که همراه ما هستند. میدونم که ما ابتدای مجلس و محفلمون سعی می‌کنیم که مجلس و محفل که یک طرف دلهای خودمون رو نورانی بکنیم، دلهای خودمون رو درخشان بکنیم. بهتره تعبیر عربیش رو به کار ببریم. عرب به درخشان و متلعلع میگه زهرا. تقاضا بکنیم از حضرت استاد که دلهای ما رو زهرایی بکنه. سلام عرض میکنم محضرتون و تبریک میگم این مناسبات و این ایام الله رو و درخواست میکنیم انشاءالله مثل همیشه بهرمندمون کنین، مجلس رو نورانی و منور بکنین و زهرایی.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. السلام علیک یا حجت الله و دلیل ارادته. خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجایین گیتی فحناور بیننده برنامه هستن و یا تکرار برنامه را میبینن، خالصانه ترین سلامم را تقدیم میکنم. موفقیت همه عزیزان را از خدای منان خواهانم. مرحوم شیخ صدوق در امالی در رابطه با صدیقه طاهره روایتی رو نقل میکند از ابن عباس که رسول اکرم نشسته بودند، آقای امام مجتبی آمد، وقتی چشم حضرت به امام مجتبی افتاد گریه کرد، امام حسین آمد، رسول اکرم اشک ریختند، فاطمه زهرا آمد، امیرالمومنین آمد، هر کدام از این عزیزان وارد شدند، با دیدن این عزیزان اشک از چشمان رسول اکرم جاری شد. و بعد سوال کردم که یا رسول الله چرا با دیدن این عزیزان گریه کردی؟ بعد مصائب تک تک اینها را با امیر المومنین چیکار میکنن، با امام حسن، با امام حسین چیکار میکنن امت، و نسبت به صدیقه طاهره رسید، فرمود و اینی لما رأیتها ذکرت ما یصنع بها بعدی. وقتی او را دیدم متذکر شدم، به ذهنم آمد آنچه که بعد از من مصائبی که بر فاطمه زهرا وارد می شود، که انی بها من دارم می بینم، قد دخل الدل بیتها، با رفتن من عزت زهرا هم می رود، حرمت زهرا می رود، و انتهکت حرمتها، حرمت او را حد می کند و حق او را قصد می کنند، ارث او را جلوش می گیرند و پهلویش را می شکنند و جنینش را، محسنش را در رحم، محسن شش ماهش را شهید می کنند. و هیت و نادی یا محمدا فلا تجاب، بین در دیوار صدا میزند یا محمدا، ولی کسی پاسخ نمیدهد و تستغیث فلا تخاص و از مردم کمک میگیرند ولی کسی به او کمک نمی کند. و واقعا این مصائب خیلی مصائب جانسوزیه که الحق و الانصاف نمیداند انسان به چه تعبیری اینها را بیان کند. در گلشن رسالت آتش زبانه میزد، گل گشته بود خاموش، بلبل زبانه میزد. وقتی که باغ میسوخت صیاد بی‌مروت، مرغ شکسته پر را در آشیانه میزد. من ایستاده بودم که دیدم که مادرم را دشمنگهی به کوچه گاهی به خانه میزد. با چشم خیش دیدم مظلومی پدر را از ناله ای که مادر در آستانه میزد. صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمه الزهرا و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون.
احسنتم طیب الله انفاسکم. خیلی ممنون و متشکر هستیم. الحمدلله دلهای ما این اوقات دیگه عادت کرده حداقل هفته ای دو بار روانه بقیع بشه، روانه اون جایی بشه که انشاءالله جای اصلی خودش در قلبهای همه ما هست، چرا که به لحاظ ظاهری فعلا خبری ازش نداریم. انشاءالله منجی موعود هم ظهور بفرمایند و هم از لحاظ ظاهری و هم از لحاظ باطنی ما منور بشیم و مشعشع بشیم به نور حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها انشاءالله. خب همه شما بینندگان عزیز و ارجمندی که همراه با برنامه بودین مطلع هستید ما یک سوالی رو مطرح کردیم، یک سوالی که برای هر انسانی پیش میاد که آقا این اختلافاتی که افتاده، این همه تشتتی که ما در جوامع اسلامی مشاهده می کنیم، اینها به خاطر چیه؟ آیا آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم امت رو رها کردند تا به چنین چیزی دچار بشند؟ خب بارها و بارها ما در جلسات قبل پاسخ دادیم و حضرت استاد لطف فرمودند، تصریح فرمودند به این نکته که عامل اصلی وحدت، زمام امت، نظام دین در پیروی از اهل بیت هست. این صحبتی هست که خود حضرت آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مکررن با تعابیر مختلف این رو بیان فرمودند. یکی از اون تعابیر نابی که ما مشاهده می کنیم همین حدیث سفینه هست که حضرت آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که انما مثل اهل بیتی کمثل سفینه نوح، مثل اهل بیت من در میان شما مثل مثل سفینه و کشتی نوح هست که هر کسی که من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق، هر کسی که داخل در این سفینه بشه قطعا نجات یافته هست و هر کسی که اون رو رها بکنه قطعا هلاک شده و غرق شده هست. خب ما با این تعبیر آغاز کردیم بحثمون رو که بخوایم ببینیم این تشبیهی که بالاخره از زبان اول فرد عالم صادر شده، این تشبیه رو ما باید وجوه مختلفش رو بررسی بکنیم. چه جایی بهتر از قرآن؟ به فضل استاد ما تک تک آیات رو حالا تا اینجاها رسیدیم، به 11 تاش رو تکمیل کردیم. تک تک آیات قرآن رو داریم بررسی میکنیم ببینیم که آیات قرآن نسبت به حضرت نوح، امت نوح، کشتی نوح چه صحبتی دارن، همون رو تطبیق بدیم با امت آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. خب تا الان حالا چون که مفصل هستن ما تا به حال رسیدیم به شباهت 12، اگه بخوایم یکی یکی اونها رو ذکر بکنیم شاید زمان زیادی رو بگیره. حالا اگه خود حضرت استاد صلاح دونستند میتونیم اینها رو یک دوره مختصری انجام بدیم، اما بخوایم یکی یکی اینها رو بیان بکنیم خلاصه اقتضای برنامه این نیست که بخوایم به اینها بپردازیم. شما میتونید مراجعه بفرمایید ان شاء الله در آرشیو شبکه اینها رو ملاحظه بفرمایید. ما رسیدیم به شباهت 12 که باز ما می‌خوانیم چنین چیزی در قرآن که بارها و بارها هم این رو شنیدیم که ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. ما چنین تعبیری رو داریم که ضرب المثل می شود همسر نوح برای کیا؟ برای اصحاب نار. حالا تطبیق این جریان، این خانواده ای که این همسری که حضرت نوح داشته با اهل بیت و امت آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم باشد که انشاءالله استفاده بکنیم از محضر حضرت استاد و بهره مند شیم. در خدمتون هست.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله و آل الله لا سیما على مولانا بقیت الله اللعن الدائم على اعدائه ما لا اله الا يوم لقاء الله مفوض امر الى الله ان الله بشير بالعباد حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصير. ما با توضیحی که عزیزمون جناب آقای مرعشی دادن تشکر میکنیم. من قبل از آن که به سوال ایشون پاسخ بدم، ما بحثی را قبلا اشاره داشتیم و چند بار هم تکرار کردیم که یک جوان شیعه، یک تربیت شده مکتب قدیر باید چند تا موضوع را کار کند و برای او مثل حمد سوره باشد. من همین دو سه روز قبل بود این کلیپی را که مال فاجعه اهواز بود که تعدادی از عزیزان در این رژه شهید شدن، اون طفل معصوم کشته شد، پدر مادر و همسر اون تروریست رو وقتی نشان می دادن خیلی متاثر شدم، خیلی متاثر شدم که یک بچه شیعه پدرش مادرش می گینا تحت تأثیر این شبکه های وهابی قرار گرفتند و تغییر مذهب دادن و نتیجهش هم این شد که آمدن، یکی از بچه هم رفت در سوریه در کنار داعش کشته شد و دومی هم که این طور آمده این همه هموطنان ما را شهید کرده و خانواده ها را داغدار کرده و می گفت چرا علما نمیان عقاید شیعه را خوب برای جوان ها توضیح بدن، چرا استدلال شیعه به حقانیت علی را خوب توضیح نمیدن که این جوان ها فریب این شبکه ها و این خناس های روز میشن. ولی زا ما بارها و بارها گفتیم که یک جوان شیعه روی این 4-5 مورد باید خوب مثل حمد سوره ملکه باشه برای او. یک، ادله خلافت حضرت امیر از قرآن و سنت، دو تا سه تا آیه از قرآن، اون هم از منابع اهل سنت و شیعه هم اضافه کند خیلی بهتر، و همچنین از سنت. دو، با توجه به روایاتی که ما داریم حضرت رسول اکرم علی را انتخاب کردند، آیا این فقط به عنوان یک تشریفات دینی بود یا نه این امر الهی بود و اگر امیرالمومنین خلافت رو متصدی می شدن و مردم تابع امیرالمؤمنین می شدن، دنیای اونها چی می شد، دین اونها چی می شد، آخرت اونها چی می شد. خب اینها قطعا تأثیر گذار هست که اگر با علی بیعت می کردن چی می شد، چه اتفاقات می افتاد. این از مطالبی است که باید عزیزان کاملا از منابع شیعه و سنی روش کار کنن. سه، چرا با علی بیعت نکردن با اون همه تأکیدات رسول اکرم و اون هم از سفارش و اون هم آیات قرآن، چرا؟ انگیزش چی بود؟ اینا باید روشن بشه. ما کاری با آقایان اهل سنت نداریم، ما برای بچه شیعه ها میخوام که اینا اعتقاداتشون قوی باشه و بدانن که در صدر اسلام چه اتفاقاتی افتاده، چه حوادث تلخی و چه مخالفت های صریحی با رسول اکرم انجام شده. ما به هیچ وجهی به تعبیر مقام معظم رهبری الزامی نداریم کسی بیاد مذهب شیعه را بپذیرد، ولی انتظار داریم بیان ادله شیعه را ببینن. کتاب القدیر، کتاب المراجعات، کتاب برای شما عرض کنم مرحوم علامه عسکری، معالم المدرستین، اینها را ببینن. ببینن شیعه برای خودش چه دلیلی دارد، چه برهانی دارد از کتاب و سنت. نکته چهارم چطور شد و اون همه تأکیدات رسول اکرم علی را رها کردن، رفتن با دیگری بیعت کردن، این انگیزه ها چی بود، علت چی بود، اینها رو ما کنکاش کنیم، در تاریخ بررسی کنیم. چطور شد یک دفعه ورق برگشت؟ آیا اون همه دلیلی که برای امیرالمؤمنین بود، چرا و چه انگیزه‌ای و چه عللی رها کردن رفتن سراغ دیگری؟ نکته پنجم، ما توهین به مقدسات اهل سنت رو حرام می‌دانیم، خلاف شرع می‌دانیم، اختلاف تفرقه و اختلاف را خلاف شرع می‌دانیم، ولی نقد علمی مباحث رو لازم و واجب می‌دانیم. اگر ما میای میگیم آقا علی را خلیفه کرده، دلیلش آوردیم، میگیم آقا شما که ادله‌ای برای خلافت آقای ابوبکر دارید، خب اینها را بیارید بگذارید روی میز با هم بررسی کنیم، ببینیم آیا این ادله ادله قانع کننده هست یا نه، ادله بی اساسیه، فقط تصورات ذهنی و توهماته. خب علمای ما بارها، من تو ذهنم هست، همین 8 سال قبل بود، مراجع ازام و طلاب و مکارم شیرازی، جناب آیت الله رضا حسین نوری، جناب آقای لطف الله صافی، رسما اعلام کردن ما حاضریم با مفتی عربستان مناظره کنیم. شما مگر نمیگید مذهب شیعه باطله؟ خب بیاید در یک رسانه بین المللی با هم مناظره کنیم، با هم ثابت کنید که مذهب شیعه باطله، بگذارید این شیعه هم بیان به طرف شما، ولی هیچ کدامشون جواب ندادن. و من سراغ ندارم در این 100 سال اخیر هیچ کدام از این وهابی ها اعلام کنن ما برای مناظره حاضریم با شیعه. چرا؟ آیا این دلیل بر بطلان اینها نیست؟ یا اون آقای حیدری منم میگو بگونم دارم من با فلان مرجع مناظره کردم، اله کردم، بله کردم، ما گفتیم ما کاری نداریم، ما شاگرد مراجعی، بیاد با ما مناظره کن مردم ببینن. آخرش گفتم نمیدونم از آقای قزوینی، از عکس آقای قزوینی هم میترسن. خب ما در همین جلسه رسما پیامک دادیم به شبکه کلمه، آقای خدمت آقا تشریف بیارید با هم گفتگو کنیم. بهانه آوردن آقا اینها میخوان مناظره کنیم چون نمیدونم بیننده شون کمی بیشتر بشه. بابا نخواستیم شما پخش کنید، شما بیایید با برای شما عرض کنم تصویری با همین شبکه حضرت ولیعصر با هم مناظره کنیم. خب شما هم پخش نکنید، ما پخش میکنیم فقط، بیایید ببینیم واقعا دلیلتون چیه.
بله.
چه برهانی دارید؟ خب قرآن داره داد میزنه، قول هاتو برهانکم ان کنتم صادقین. اگر ما را باطل میدانید، خب بیایید اثبات کنید دیگه، بگذارید این شیعه ها بیان به طرف شما. چرا حاضر نیستید برای مناظره؟ چون دلیلی ندارید، برهانی ندارید، عاجز هستید شما، حرفی برای زدن ندارید. یک چهار تا نمیدونم تکفیر 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 تکفیر. خب همین بنده خدا که پسرش میگه پسر من روزای آخر میگه بابا شما بابا تو کافری، تو مشرک هستی، مادر من مشرک، خواهر من مشرک، همه مشرک هستید شما. خب این شد نتیجهش. آخه مشرک مشرک گفتن به این سادگی که نیست بابا جان من. همینطوری جوانها را دارید فریب میدید، گول میزنید این جوانها را. فردای قیامت باید جواب بدید برای اینها. چقدر میخواد شما در دنیا این اموال برای باد آورده را بخورید؟ موقع رفتن چقدر از این اموال با خودتون میخواد به قبر ببرید؟ چقدر در دنیا زنده هستید؟ 50 سال، 60 سال، 100 سال، 120 سال؟ در عالم برزخ چند هزار سال؟ در قیامت چقدر؟ در جهنم چقدر؟ ولذا ما درخواست داریم عزیزان و جوانهای شیعه، هم استدلال شیعه را بر حقانیت مذهب و اهل بیت کاملا مسلط بشن و هم ادله اهل سنت ادله وهابیت رو برای حقانیت خودشون اقامه میکنن، اینها را با دلیل قرآنی، سنت، منطق، عقل، خرد ابطالش داشته باشن، که اگر یک روز یک کسی میاد وسوسه میکنه توانایی پاسخگویی را داشته باشد. اما در رابطه با این قضیه که حضرت عالی اشاره کردید، که خب ما عرض کردیم نزدیک 15 تا تشبیه میان کشتی حضرت نوح و اهل بیت بوده، ما 11 تا را مطرح کردیم و 12 که یکی از بحث‌های اساسی و یکی از اختلافات ریشه‌ای میان مکتب شیعه و مکتب اهل سنته، که اگر این قضیه حل بشه خیلی از مسائل حل خواهد شد. خب پیغمبر اکرم فرمود اینی تارکن فیکم مستقلن کتاب الله اترتی اهل بیتی، مثل اهل بیتی که مثل سفینت نو برای شما عرض کنم و امثال این قضایا. خب این آقایان روی مسائلی که در صدر اسلام اتفاق افتاد اهل بیت رو کنار گذاشتن، رفتن سراغ صحابه. آقا صحابه کلهم عدول، اگر گناهی هم از صحابه سر بزند این گناه به هیچ وجهی ضرر به عدالت اونها نمیزنه. حالا دیگه این رو از کجا درآوردن؟ من سر در نیاوردم که چیه، چرا، به چه برای شما عرض کنم چیزی اینها میان یک همچه بحثی را مطرح میکنن که آقا این عدالت صحابه چنین چنان است و اگر کسی برای شما سلام همین که شد صحابه دیگه همه چه تمامه.
بله. حتی اگر خطا هم بکنه همون کار درست
بوده. اصلا خطا که هیچی، میگه اگر چنانچه شراب هم بخورد، زنا هم بکند، حتی زنای محسنه هم بکند، برای شما عرض کنم الان من اگر داشته باشم این عبارتش رو، بله الان برای شما عرض کنم این عزیزان ببینن که حتی این آقایان میگن اگر چنانچه زنای محسنه هم بکند یا غیر محسنه هم بکند اینها به هیچ وجهی ضرر به عدالت صحابه نمیزند. حالا من نمیدونم این آقایان از کجا آورده ان و چطوری این مباحث رو دارن مطرح میکنن. خب ما سر در نیاوردیم،
بله.
ما به هیچ وجه سر در نیاوردیم. اینکه در زمان رسول اکرم این همه صحابه شراب خوردن، زنا کردن، دزدی کردن، حد جاری شد، رسول اکرم اینا رو نمیدانست؟ یا الان همین آیه که حضرت عالی قرائت کردید، این دیگه آیه قرآنه دیگه، این دیگه شوخی بردار هم که نیست. خب قرآن در جزء 28 سوره تحریم ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط، خدا مثال زده برای کفار زن حضرت نوح و زن حضرت لوط را، که اینها در تحت سرپرستی و زوجیت دو تا بنده از بندگان ما بودند، ولی اینکه همسر پیغمبر بودند مشکلی برای اینها حل نکرد، عدالت برای اینها نیاورد و فردای قیامت هم گرفتار آتش جهنم خواهند شد. خب شما ببینید کتاب تفسیر کشاف مال آقای زمخشری متوفای 538، ایشون به صراحت نقل میکنه که این دوتا مثل همسر حضرت نوح و حضرت لوط تعریضیست به دو ام المؤمنین عایشه و حفصه، و اینکه و الا تتکلا علی انهما زوجا رسول الله، اینکه خاطر جمع بشن که ما همسر پیغمبر هستیم خلاصه اکتفا نکنن. فإن ذلک الفضل لا ينفعهما الا ما کونهما مخلصتین. همسر پیغمبر بودن از آتش جهنم نجات نمیدهد، یعنی هم صحابه است هم همسر پیغمبره، الا اینکه اخلاص در کار داشته باشند. یا در همین سوره تحریم آیه 4 و 5، این تتوبا الالله، اگر اون دو زن به طرف خدا توبه کنن، فقط سقط قلوبکما، قلبشون از حق منحرف شدن. خب این مراد کیه؟ ما بارها قبلا هم گفتیم دیگه، صحیح بخاری ما که از خودمون در نیاوردیم، شیعه هم که نیامدن این رو در صحیح بخاری وارد کنن. ابن عباس میگه من کنتو اورید ان اسال عمر عن المرأتین اللتین تظاهرت علی رسول الله، خواستم ببینم این دوتا زنی که در برابر پیغمبر مخالفت کردن و با او عداوت کردن کیان. یک سال منتظر فرصت بودم تا یک روزی اتفاق افتاد در یک سفر، سوال کردم آقای امیر المؤمنین عمر، من المرأتان اللتی تظاهرتا، این دو زنی که در برابر پیغمبر مخالفت کردن اینا کی هستن؟ میگه کلامم تمام نشده بود. قال عایشه و حفصه. خب این دیگه چیزی نیست که ما در آورده باشیم این رو، همین رو آقای مسلم هم در صحیحش عیناً مطرح میکنه. این مسائل مسائل جدیدی نیست. بله. که وقتی خود همسر پیغمبر نمیتواند، برای شما عرض کنم با اینکه همسر پیغمبر صحابه پیغمبر به عنوان یک برای شما عرض کنم
همراه
با پیغمبر باشد و وارد بهش باشد، حاله از نور و قداست بر اطرافش درست کند، نیست دیگه. تکلیف دیگر صحابه دیگه کاملا واضح و روشنه، اینا دیگه نمیشه همینطوری ما بیاییم خودمون رو برای شما عرض کنم فریب بدیم، گول بزنیم، جوانها رو هم فریب بدیم. بابا قرآن میگه این اکرمکم عند الله اتقاکم، خود رسول اکرم میگه قل اینی این عصیتو اخاف و عذاب یوم عظیم، من پیغمبر اگر گناه کنم فردای قیامت از عذاب عظیم الهی چیه؟ میترسم. خب وقتی نبی مکرم داره اینطوری میگه، قرآن میگه ولنسألن المرسلین، خود پیامبران رو من پای حساب ما میاریم، خب دیگه تکلیف دیگران کاملا واضح و روشنه. البته در اینجا حرف خیلی زیاد هست، حالا ما انشاءالله در فرصت مناسب در رابطه با عدالت صحابه که آقایان درست کرده اند انشاءالله باید مفصل صحبت بشه، اینها با این چیز نمیشه.
بسیار خوب، خیلی زیبا.
بله.
الحمدلله. بله واقعا انسان وقتی که آیه رو میخونه میبینه که تعبیر آیه اینه که ضرب الله مثلا، که مشخص نیست الان این مثل برای چه کسی و چگونه خواهد بود، که با این نوع تعابیر و با این نوع دقت ها انسان میتونه نتیجه رو مشخص بکنه. بسیار خوب، خیلی استفاده کردیم. حالا انشاءالله با ما همراه باشین، تشبیه های بعدی و اون تطبیق هایی که برای ما امت نبی مکرم اسلام مفید خواهد بود رو با هم خواهیم شنید بعد از یک میان برنامه ای که دیدیم و انشاءالله خدمتون خواهیم رسید. علی علی و علی عالم و علی اعلم، علی ولی و علی والی و علی والاست، علی حقیقت روح و تمام عالم جسم، علی سفینه نوح و همه جهان دریاست، علی مدرس جبریل در شناخت حق، علی معلم آدم به علم الاسماست، علی تمامی دین بغض او تمامی کفر، علی ولی خدا خصم او عدوی خداست، علی صراط و علی مرد
شدم و لحم و نفس پیغمبر، علی ابوالحسنین است و شوهر زهراز، علی محمد و فرقان و نور و کوثر قد، علی مزمل و یاسین و یوسف و طه است. منو جدا شدن از مرتضی خدا نکنه، که هر که گشت جدا از علی جدا ز خداست. علی 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 ثوابی که بی ولای علی، نماز نیست نمازی که بی علی برپاست. به آیه آیه قرآن به حق پیغمبر، که راه غیر علی مرگ و نیستی و فناست. علی کسیست که یک ذره از ولایت او، نجات بخش تمامی خلق روز جزاست. علی کسیست که یک خردل از محبت او، نکوتر است ز دنیا و آنچه در دنیاست. بگو که بند ز بندم جدا کنند به تیغ، ز بند بندم آید ندا علی مولا. الا کسی که تو را از علی جدا کردند، پناهگاه تو در آفتاب هشت کجاست. مرا به روز قیامت به خلد کاری نیست، بهشت من همه در صورت علی پیداست. علی چو شخص پیمبر هماره بیمانند، علی چو ذات الهی همیشه بی همتاست. علی شهید و علی شاهد و علی مشهود، علی پناه و علی منجی و علی منجا. اگر تمام خلائق جدا شوند از او، خدا گواست که راه تمام خلق خطا.
تو گوش عالم پیچیده ترانه روح الامین، نشسته رو لب فلک حیدر امیر مؤمنین. روشن باغ آرزو از مدد نور بلا، تو دست طه رسیده تا آسمون دست خدا. شده بهار عالم و فصل سعادت همه، خدا زده ولایت و به نام یار فاطمه، به نام یار فاطمه. دوای درد همه یا علی، امیر دنیا و عقبا علی. دنیا تا دنیا ستا حقی به جاست، علی با حق و حق با علیه. بالاتر از ذکر علی نمیمونه عبادتی، ندیده کونه خدا به جز علی ولادتی. وقتی که دین حق فقط کمالش از ولایته، یعنی که حب مرتضی سرچشمه هدایته، سرچشمه هدایته. تو گوش عالم پیچیده ترانه روح الامین نشسته رو لب فلک هی در امیر مؤمنین روشن باغ آرزو از مدد نور بلام تو دست تاها رسیده تا آسمون دست خدا دوای درد همه یا علیه امیر دنیا و عقبا علیه دنیا تا دنیا ستا حقی به جاست علی با حق و حق با علیه.
علی مع الحق و الحق مع علی، بسیار زیبا. الحمدلله خود این میان برنامه ها هم حقیقتا هر کدومشون به تنهایی جای یک دوره درس رو بعضی وقتا میگیره، بسیار زیبا و شورانگیز هستن. الحمدلله بسیار خوب. الحمدلله تا اینجای برنامه تونستیم بشنویم و استفاده بکنیم از محضر استاد. این صحبت هایی که بارها و بارها ممکنه خودش به عنوان یک شبهه باشه، ما این سوال برامون مطرح میشه که خب چه معنایی داره ما در کتابی که قراره تا آخرین فردی که در این دنیا هست این عالم برقراره که قراره این کتاب حجت باشه، کتابی مثل قرآن، چه معنا داره این همه سرگذشت گذشتگان، این همه داستانهای پیامبران پیشین در اون ذکر شده باشه. وقتی که این مطالب رو با این نگاه بررسی میکنیم میبینیم که اتفاقاً باید همونها ذکر بشه، چرا که زمانی که نام حضرت موسی برده میشه میفهمیم که باید بیایم تطبیق بدیم اون زندگیی که حضرت موسی داشته و جانشینشون که حضرت هارون باشن، چه امت چه کاری با اینها کردند، چه بلایی بر سر این جانشین آوردند. و از اون بر زمانی که نام حضرت نوح برده میشه، کشتی نوح یاد میشه ازش در قرآن، باید ببینیم که چه جریاناتی در اونجا هست. الحمدلله تونستیم تک تک این مواردی که نسبت به حضرت نوح هست رو بررسی بکنیم. موارد متعددی بوده که ما شروع کردیم و بررسی کردیم اینها رو، تک تکشون رو دیدیم که باید این رسالت، این ساختن کشتی نوح امر پروردگار باشه، پس باید اهل بیت رو هم پروردگار مشخص بکنند. با همین روال و با همین سیاق پیش رفتیم. الحمدلله 11 تا 12 تا وجه شبه رو به حمد الله تا الان درآوردیم و الان بریم سراغ وجه شبه 13 اگر صلاح میدونید آجا مطرح بکنیم وجه شبه 13 رو که
نکته رو نسبت به قبل که عرض کردم که در رابطه با یکی از مشکلات اساسی ما با عزیزان اهل سنت و به تبع با وهابیت بحث عدالت صحابه، عدالت موهوم صحابه، نه عدالت متکی به قرآن و سنت باشد. این آقای ابن عثیمین که از مفتیان عربستان سعودیه در کتاب العقیدة الواسطیه شرح داده، عقیده واسطه مال ابن تیمیه هست، شرحش مال ابن عثیمین هست. ببینید میگه ولا شک انه حصل من بعضهم سرقتون و شرب خمرن، از بعضی از صحابه دزدی سر زده، شرابم خوردن و قذفی هم صورت گرفته، اینا حد قذف هم خوردن، زنای محسنه، زنای غیر محسنه هم اینها کردن، ولیکن در برابر فضائلی که اینها دارن و محاسنی که صحابه دارند این گناهان به اینها ضرر نمیزنه. ببینید دوستان عزیز، آیا اینها مسخره کردن شریعت نیست؟ خود ابن تیمیه در مجموع فتاوا جلد 35 در رابطه با اون حدیثی که از بخاری نقل میکنیم که برای شما عرض کنم، میگه هرچه اعمل و ما شئتم فقد غفرت لکم، میگه فهاذه السیئه العظیمه غفر الله له به شهود بدر. با اینکه خلیفه دوم نسبت به حاتب ابن بلتعه قال دعنی اضرب عنق هذا المنافق، پیغمبر اجازه بده من گردن این منافق را بزنم، که آمده بود جاسوسی کرده بود. ابن تیمیه میگه بله درسته، اینها جاسوسی کرده، خیلی مستحق گردن زدن هم هست، منافق هم هست، ولی این گناه بزرگ چیزیست که به خاطر این که در بدر بوده چیه؟ بخشیده شده. خیلی واقعا آدم نمیدانه اینها رو برای شما عرض کنم چکار کنه. در منهاج سنه جلد ششم صفحه 255 میگه خلاصه کلام، عثمان عبدالله بن مسعود رو کتک زد، عمار بن یاسر رو کتک زد، ظاهرن میشه شبه شهادت عمار یاسر هست، رضوان الله تعالی علیه، رضوان الله تعالی علیه، رضوان الله تعالی علیه، که با شهادت این ولوله در سپاه معاویه افتاد و خود امرؤاس اینا دست از جنگ کشیدن، گفتن پیغمبر فرمود عمار تقتله الفئه الباقیه، عمار را گروه ستمگر میکشه، ثابت شد که خلاصه ما ستمگر هستیم چون ما کشتیم. معاویه برگشت، تعبیر داشت خیلی وقیح که آدم خجالت میکشه بگه به امرؤاس، گفت ما عمار را نکشتیم، علی کشت عمار، علی از خونش بیرون کرد و آورد نه جلوی شمشیر رو برایشون هم نیزه ها و تیرهای ما قرار داد و کشته شد. خبر به امیر المومنین رسید، امیر المومنین بس بنابراین در جنگ احد برای حمزه و اینها را پیغمبر کشته دیگه، قاتل حمزه پیغمبره دیگه، چون پیغمبر رو از خونش آورد در برابر شمشیر کفار قرار داد. ببینید دوستان وقتی اینطور مطالب را آدم میبینه، آیا جاش نیست یک تدبری کنه، یه درنگی بکنه، یه تأملی بکنه؟ بابا مذهبی که با اینطور خرافات، موهومات، ضد دین، ضد شریعت بنا شده باشد، آیا این میتواند ما را نجات بدهد؟
عمر ابن سعد رو تطهیر میکنن، ابن ملجم ها رو تطهیر میکنن.
خب ببینید اینها را آدم چه کار بکنه؟ بابا خدای عالم در حق خود رسول اکرم میفرماید ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک، پیغمبر هم به تو وحی کردیم هم به تمام پیامبران، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر ذره شرک بورزی تمام اعمالت چیه؟ باطل شد. ولتکونن من الخاسرین. بابا خود رسول اکرم اینه داره میگه، زمر آیه 65، سوره الحاقه آیه 47 به همین شکل و آیه 6 سوره اعراف، اینا همه نشان میده بر اینکه بابا حتی خود رسول اکرم بخواد یک کوچکترین کجی از مسیر شریعت بره، خدا او را مجازات میکنه، از کنارش به سادگی رد نمیشه، تا چه رسد که به صحابه باشد، امهات المؤمنین باشد. با قرآن این اکرمکم عند الله اتقاکم، و بگیم این اکرمکم عند الله اصحاب النبی، اینا باید بگیم دیگه.
بله
این ببینید اینها یک سری یادگاری های از صدر اسلام به ویژه دودمان بنی امیه هست، برای اینکه بیان عمل کرده بزرگانشون و ائمه خودشون رو تأویل کنند و تطهیر کنند، این دست به این کارها میزنه. پیغمبر اکرم معاویه را نفرین کرده، یا روایت درست کردن پیغمبر، هر کس من نفرین کردم خدا یا نفرین من رو مایه نجات او قرار بده. دیگه حالا نمیدانیم. خب بینید اینها بینید یک مسخره بازیه.
بله.
یعنی با شریعت بازی کردنه، با قرآن بازی کردنه. اگر یک جو انسان اینها را دقت بکنه همه چه حله، همه چه حله.
حاجون حالا ما همین رو بخوایم اصطلاحا لینک کنیم، بخوایم متصل بکنیم اتفاقا به همین آیه‌ای که نسبت به خود قوم حضرت نوح بیان شده، ما می‌بینیم که نسبت به قوم حضرت نوح ما چنین تعبیری داریم که وقتی که مثل همین تعبیرها رو اونها به کار می‌بردن و می‌خواستند خود حضرت نوح با استدلال و برهان بیان جلوی اینها رو بگیرند، این گونه می‌شنیدند که حالا آیه قرآن رو بنده تلاوت میکنن که و انی کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واسروا واستكبروا استكبارا. وقتی که حق رو میخواستن براشون نمایان بکنن، اینها میومدن دقیقا همین حرکت رو انجام میدادن. حالا به صورت نمادین بیان شده که انگشت هاشون رو در گوش هاشون میذاشن و قرار نبود بشنوند، حقیقت رو قرار نبود بیابند. نسبت به حضرت نوح چه این اتفاقی افتاد، حالا خیلی هم خوشحال میشیم تطبیقش رو حالا به صورت دقیق نسبت به امت نبی مکرم اسلام هم بشنویم.
نکته قشنگیه، آیه خیلی خوبیه که در خود برای شما عرض کنم سوره نوح آیه 5 تا 7 این تعبیر وقتی میاد، یعنی واقعا آدم تعجب میکنه و میاد یه مقداری در اصحاب خود رسول اکرم میخواد تطبیق کنه با قوم حضرت نوح. من عبارتی رو از صحیح مسلم چاپ باز عربستان و سعودی هست، بیت الافکار الدولیه ریاض، ببینید رسول اکرم در منا دارد خطبه میخواند، می فرماید این نهاز الامر لا ینقضی حتی یمزی فیهم اثناعشر خلیفه. این امر امت منقضی نمی شود مگر اینکه 12 نفر خلیفه بیان خلافت کنند. خب همین که اسم 12 خلیفه آمد، خب رسول اکرم همه جا گفته خلیفه بعد از من علی ابن ابی طالب است، بعدش امام حسن، امام حسین، نه تنها در کتب شیعه، در کتب اهل سنت هم اسامی ائمه آمده، مثل فراید سمتین و برای شما عرض کنم دیگر مصادر آوردن که قبلا ما نشان دادیم تصویرش رو. خب برخورد صحابه و پیغمبر چه بوده؟ میگه ثم تکلم بکلام خفی علی. برای شما عرض کنم پسر سموره میگه من پیغمبر یک جمله گفتی که نشنیدم، از بابام سوال کردم که چه گفت، گفت کلهم من قریش. و ببینید تعبیر چیز رو نگاه بکنید، این تعبیر حدیث 18:22:9 لا ینال هذا الدین عزیزا منیعن الى 12 خلیفه، خلفای بعد از من 12 نفرن. فقال کلمتا سمنی الناس، یک جمله گفت مردم به قدر داد بیداد فریاد کردند گوشم کر شد. خب شما ببینید اینو تطبیق کنید با اون قضیه حضرت نو.
بله
ببینید آیا اینها کافی نیست ما بیدار بشیم، تدبر کنیم، تأمل کنیم، یا به قول اون آقا درنگی داشته باشیم؟ آخه پیغمبر چی میخواست بگه که مردم سر صدا کردند که جابر ابن سموره میگه من برای شما عرض کنم گوشم کر شد؟ آیا این نشان نمیده که مسائل یه مقداری فراتر از این قضایا هست؟ یا اینکه مسند احمد با سند صحیح خیلی درد آوره، با شعیب الارنعود که از وهابی های سرشناس عصر ما هست، جلد 34 صفحه 472، و میگه حدیثم صحیحه، حدیثون صحیح. میگه پیغمبر فرمود خلفای بعد از من 12 نفرن. فکبر الناس و زجو، مردم شروع کردن تکبیر گفتن و زجه زدن. خب یعنی چه کبر الناس و زجو؟ شروع کردن به تکبیر گفتن و سر صدا کردن و زجه زدن و حرف پیغمبر رو قطع کردن و نگذاشتن سخن پیغمبر به مردم برسد، اینها چیه؟ آیا اینشان نشان نمیده که پشت سر این قضایا یک مسائل دیگری هم هست؟ جالب این هست، باز در جلد 34 آقای احمد میگه وقتی پیغمبر گفت خلفای بعد از من 12 نفرن، ثم لغت القوم و تکلموا. لغت معناش چیه؟ حرفهای بی پایه و اساس، حرفهای زشت زدن و سخن گفتن و نگذاشتن حرفهای بی سر ته زدن، نگذاشتن حرف پیغمبر به گوش مردم برسد. آخه اینها نشان نمیده بر اینکه یک مسائل پشت قضیه هست.
بله.
و نمیخوان بعد از رسول اکرم امیرالمؤمنین و 11 فرزندش بیان خلافت کنن و مردم را هم در دنیا هم در دین هم در آخرت به سعادت برسانن. خب این دیگه مال ایام حجۃ الوداع. خب خیلی از این وهابی‌ها میگن چرا پیغمبر در عرفات یا در منا نگفت علی خلیفه است، من کنت مولا فعلی مولا. خب پیغمبر و خلفای من 12 نفرن، این برخورد صحابه هست. قضیه گذشته آمده آخرین لحظه عمر رسول اکرم هست، اینم دیگه صحیح بخاریه. پیغمبر میگه ائتونی به کتاب، بیارید یک کاغذ بیارید، اکتب لکم کتابا لا تزلوا بعده، دیگه بعد از او چیه؟ گمراه نشوید. قال عمر ان النبی قلبه الوجه. نه، این پیغمبر میمارش خیلی قلبه کرده، نستجر بالله داره حزیان میگه. و این دنا کتاب الله هست، بنا کتاب خدا باشیم از کافیه دیگه. و قرآن من نمیگه اینا انزلنا و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، به طوری که پیغمبر هم قومو انی، از خونه من برید بیرون. آخ اینها پیغمبر میخواست چیکار کنه؟ چی میخواست بنویسه در اونجا؟ میخواست بنویسه نماز بخوانید گمراه نشید؟ میخواست بنویسه روزه بگیرید گمراه نشید؟ میخواست بنویسه حج برید جهاد کنید گمراه نشید؟ یه چیزی میخواست بنویسه که لن تزلوا ابدا، هرگز گمراه نشید. اصلا ما نمیگیم، این ابن حجر عسقلانیه، حالا از کجا آورده ما دیگه نمیدانیم روایات چی بوده. ایشون در جلد اول صفحه 209 میگه اراد ان ینس علا اسام الخلفاء بعده، میخواست اسامی خلفای بعد از خودش رو بنویسه، حتی لا یقع بینهم الاختلاف، بین اونها اختلاف نیفته. خب چرا نگذاشتن بنویسه؟ اگر واقعا بعد از رسول اکرم ابوبکر بنا بود خلیفه بشه، آقای عمر خلیفه بشه، عثمان خلیفه بشه و غیره، خب اسامی اینا رو مینویش دیگه. این قضیه جنگ رده پیش نمی آمد، قضیه ترور عمر پیش نمی آمد، قضیه قتل عثمان پیش نمی آمد. حالا مولا امیرالمومنین نمیگذاریم کنار، امام حسین نمیگذاریم کنار.
بله.
خب مینویش اینا رو دیگه.
درست.
مردم میدونستان که بابا خلیفه بعد از پیغمبر این آقایان هستند. خب چرا نگذاشتن؟
آقا ما توی آیه وقتی که در انتهای آیه بعد از اینکه این کلام رو و این جلوگیری ها رو ذکر می‌فرمایند، در انتهای آیه می‌بینیم که خداوند متعال علت این رو می‌فرمایند که واستکبر و استکبارا، یعنی حالا نمی‌دونم بخوایم تطبیق بدیم با همون فضا، که انه اینها خودشون رو یک پله بالاتر از پیامبر می‌دونستان که این کار رو انجام می‌دادن.
دیگه والا نمی‌دونم، این قسطلانیه میگه اکتب لکم کتابا فیه النص علی الائمه بعدی، امامان بعد از خودم رو من میخوام اسامشو بنویسم. اونجا ابن حجر گفت خلفای بعدی، این میگن الائمه بعدی. خب اینها ببینید خیلی واضحه، یعنی من معتقدم به قدری حقیقت روشنه، نه به عنوان یک شیعه دارم مرز میکنم، به عنوان یک بی‌طرف که اصلا ما کاری نداشته باشیم، ادله شیعه و ادله غیر شیعه را بگذاریم روی میز و بخواهیم خودمون چه کار کنیم یا قضاوتی بکنیم. این مسائل کافی است که ما را بیدار کنه. البته ما در همین موسوعة من حیات المستبصرین که مؤسسه یات العلماء سیستانی نوشتن تا الان 10-12 جلدم از چاپ در آمده بیرون، مرکز الابحاث العقائدیه، من داشتم مطالعه می‌کردم. خیلی از این علمای بزرگ اهل سنت، حتی بعضی از این سلفی ها، با همین حدیث قرطاس به قول درنگی کردن و تأملی کردن آقا قضیه چیه، چه مسائلیه، و آمدن مستبصر شدن، مکتب اهل بیت رو پذیرفتن. اصلا ما به هیچ وجه اصراری نداریم کسی بیاد شیعه بشه یا مذهب اهل بیت رو انتخاب بکنه، ولی ما حجت رو برای همه تمام میکنیم که فردای قیامت نگن ما حقایق به گوشمون نرسید. و این حقایق هم به قدری دوستان واضح و روشن هست که مثل آفتاب روشنه، مثل آفتاب روشنه. الا اینکه انسان بخواد چیکار کنه، روی مغزش صدها پرده بکشه و حاضر نباشه این پرده های تعصب و پرده های جهل را از روی عقلش برداره.
جعلوا اصابعهم فی آذانهم و استغشوا ثیابهم.
همینطور رسول اکرم می آمد، برای شما عرض کنم چیز می کرد کنار بیت الله الحرام. خب اینا می آمدن انگشتانشون رو برای شما رو گوششون می جوزشتن که نشنون حرف پیغمبر رو. شروع می کردن در کنار بیت الله را هم سود کشیدن، سر صدا کردن. خب ببینید اینها به قدری واضح و روشن دوستان عزیز، و ما واقعا خدا را شاکریم. یعنی ما بعضی وقتا ادله حقانیت شیعه را مطرح میکنم، بعضی به من احساس میکنم که در روز روشن دارم برای اثبات آفتاب دارم دلیل میخوام بیارم. اینقدر برای من مسئله واضح و روشنه، به قدری واضح و روشنه. ادله‌ای که این آقایان آوردن به قدری بی اساسه، مثل این که آدم بخواد در شب تاریک بخواد بگه هوا تاریکه و این هم نیست که انشاءالله امیدواریم با توجه به فرمایشاتی که خود رهبری داشتن که این کرسی های آزاداندیشی راه بیفته، این صدا سیمای ما یه مقداری تأمل کنن، تدبر کنن و در دانشگاه ها و در حوزه های علمیه بشه، در حوزه های علمیه شیعه از علمای اهل سنت دعوت بشه بیان اینجا حرفشون رو بزنن، و حوزه های علمیه اهل سنت از علمای شیعه دعوت کنن بران حرفشون رو بزنن. حد اقل فایدش این هست که این بدبینی هایی که هست، این بدبینی ها برداشته بشه. اگر شیعه معتقد هست که علی ابن ابی طالب خلیفه اول است، برای خودش دلیل داره، حداقل این روشن بشه. حالا نمیخوام قبول کنن آقایان، قبول کردن نکردن بحث دیگریه، ولی این که روشن بشه شیعه برای خودش دلیل دارد، برهان دارد، نیان بگن آقا نمیدونم مذهب شیعه باطله، نمیدونم شیعه هیچ دلیلی ندارد، شیعه را عبدالله سبا درست کرده، حداقل این افسانه ها پرداخت هیچ فایده ای نداشته باشه این کرسی های آزاداندیشی. بله. که مردم بدانند، جوان های اهل سنت، طلبای اهل سنت، علمای اهل سنت بفهمند بابا شیعه برای خودش دلیل دارد، برهان دارد، از قرآن، از سنت، از عقل، از اجماع.
احسنتون، بسیار زیبا. حالا الحمدلله تک تک این موارد و این مسائل در جای خودشون اثبات شدن و حضرت استاد بیاناتی فرمودن، اما صرفاً حالا این عزیزانی که الان با ما همراه شدند از دست ندن، همین صرف حدیث سفینه رو ما توی همین آرشیو بزنین برنامه حبل المتین مشخص هست، همین رو از مثلا نمیدونم 6-7 جلسه پیش شما آغاز بفرمایید، همین بحثی که آغاز شده رو ببینین، به نظرم تمام پیش‌داوری‌ها رو بذارین کنار، ببینین آنچه که در قرآن آمده و اون تشبیه‌ها و تطبیق‌هایی که در کتب خود اهل سنت ذکر شده، به نظرم همین کفایت می‌کنه. اگه واقعاً دنبال این هستین که این آیه همین یه دونه آیه رو بهش عامل باشین، این پنبه ها رو از گوش هاتون بیرون بیارین. اگه قراره که این لباس هایی که بر سر خودتون کشیدیم که یک بار نوری رو نبینید اینها رو کنار بزنید، بسم الله همه چی حاضر و مهیا هست تا بتونین انشاءالله سوار بر کشتی نجات بشین در این تلاطم طوفان‌های روزگار. بسیار خوب، همونجور که ملاحظه می‌فرمایید تلفن‌ها زیرنویس شده و در اختیار شما عزیزان هست، تماس بگیرین با برنامه خودتون، برنامه حبل المتین. انشاءالله ما صدای شما رو داخل استودیو خواهیم شنید و مستقیماً انشاءالله با خود حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی ارتباط برقرار خواهیم کرد. اگر هم بالاخره نخواستین به صورت صوتی و مستقیم ارتباط برقرار بکنین، باز هم همین راه‌های ارتباطی در خدمتتون هست. انشاءالله پیامتون رو به صورت صوتی بفرستین یا به صورت متنی، ما انشاءالله می‌خونیم و پاسخگو خواهیم بود. خب فرصت هم زیاد نیست، بریم سراغ تماس‌های شما بینندگان عزیز و ارجمند. حالا تا تماس‌ها وصل بشه انشاءالله عزیزان اتاق فرمان وصل بکنن، یک فاصله بگیریم، میان برنامه‌ای ببینیم، انشاءالله برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود.
یا مرتضا علی، ای پیشگاه لحم و کلحمی مقام تو،
یا قاهر الادب و یا والی الولی، یا قاهر الادب و یا والی الولی، یا مظهر العجائب
یا مرتضا علی. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و الائمه المعصومین علیهم السلام. بسیار خوب، الحمدلله تا اینجای برنامه همراه ما بودین. تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. انشاءالله که مطالب مفید و مؤثر بوده باشه و حالا در این تایم آخر برنامه، در این فرصت باقی مانده، این در اختیار شما هست، این فرصت تا تماس بگیرید ما صدای شما رو بشنویم. انشاءالله هنوز هم اگر تمایل داشتید باز هم تماس بگیرید و عزیزان اتاق فرمان انشاءالله در فرصت مقتضی با شما تماس خواهند گرفت و صدای شما رو متصل خواهند کرد. خب بریم به عراق. آقا علی عزیز پشت خط هستند. آقا علی صداتون رو میشنویم، بفرمایید.
عرض سلام و خسته نباشید جناب خدمت های قزوینی عزیز، آقای مرشی بزرگوار.
علیکم
السلام. خدمتتون بخیر، خسته نباشید. بنده یه عرض مختصری داشتم خدمتتون، یه دو تا سوال اگه امکانش باشه اجازه بدید.
در خدمتتون هستیم آقا علی، بفرمایید.
آقای استاد یه مطالبی رو خیلی قشنگ بیان کردن که این آقایون وهابی تو این چند دهه اخیر هیچ وقت برای مناظره حاضر نشدن. خب اینا هیچ وقت حاضر نخواهند شد، چون هیچ استدلال و هیچ منطقی پشت حرفای اینا نیست. منتهی مراتب اینا فقط در صدد این هستن که شبهه افکنی کنن، آن هم فقط در بحث مذهب شیعه. یعنی الان من تمام این رسانه ها رو که نگاه میکنم، انگار به غیر از مذهب شیعه ما هیچ مذهب و دینی در این دنیا نداریم. حتی این شبکه‌های مسیحی هم که من نگاه میکنم میبینم دقیقاً بر علیه شیعیان دارن فعالیت میکنن. اصلا یک اجماع جهانیه که انگار دارن دشمنی میکنن با این مذهب شیعه. خب این مشخصه که اینا هیچ وقت دنبال مناظره نیستن. بعد دو تا سوال بنده، یکیش این بود که آیا در زمان خود آقا رسول الله برخی از صحابه بودن که در با وجود آقا رسول الله در برخی از کلاس‌های یهودی شرکت میکردن؟ که حتی من شنیدم که آقا رسول الله با یکی دو تا از اینها هم با شدت برخورد کرده که چرا تو این کلاس ها دارن شرکت میکنن. آیا چنین حدیثی ما داریم که این مسئله رو روشن کنه؟ سوال دوم هم این هست که خب الان ما وقتی کتاب نهج البلاغه رو میخونیم میبینیم خیلی مطالب های علمی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، هر آنچه که نیاز انسان باشه تو این کتاب بیان شده. من میخواستم بدونم آیا از این سه خلیفه ما یک حدیثی که منبع علمی داشته باشه به درد بشریت بخوره، آیا نقل شده از این سه تا خلیفه اولی؟ که بشه اصلا مطابقت بدیم با سخنهای آقا امیرالمومنین؟ آیا چنین حدیثی مطلبی داریم در کتابهای اهل تسنن؟ این سوال بنده است، حالا اگه پاسخی باشید ممنونم.
بسیار خوب، انشاءالله حضرت استاد پاسخ خواهند داد. تشکر میکنیم آقا علی عزیز که از عراق همراه ما بودین و انشاءالله که توفیقاتشون هم روز افزون باشه. خب عزیزان اتاق فرمان اشاره بکنند که اگر تماس بعدی وست پس ابتدا تماس رو بگیریم. بله، آقا محمد از شهر کرد هستند پشت خط. الحمدلله ایشون هم یکی از بینندگان پر و پا قرص برنامه هستند که متداولا هم تماس میگیرن. تشکر هم میکنیم ازشون. آقا محمد صداتون رو میشنویم، بفرمایید.
سلام خدمت شما و حضرت استاد.
علیکم السلام و رحمت الله. در خدمتتون هستیم آقا محمد، بفرمایید.
دو تا سوال داشتم خدمت.
بفرمایید.
سوال اول درباره کتاب میزان الحق از حضرت علامه سید جعفر مرتضی عاملی رحمه الله. در این کتاب در جلد اول در صفحه 23 ایشون اومدن یک باب باز کردن با عنوان تکبیر الشیعه لعمر. اومدن استدلال کردن اولا لیس صحیحا ما نسبه الا شیعه من تکبیر لعمر ابن خطاب. گفتن که صحیح نیست که نسبت بدیم شیعه را بر تکبیر عمر ابن خطاب. و ادامه استدلال گفتن حالا اگر استاد درستی دارن اول این رو پاسخ بدن که از یه چی هست
چی رو پاسخ بدن. این که بله خب سوال حضرت عالی این هست که چرا شیعه چنین کاری رو نمی کنه؟
گفته که بله علامه فرمودن که صحیح نیست که ما نسبت بدیم به شیعه که در عقیده شیعه این هست که عمر بن خطاب در این عقیده کافره.
خب الان سوال این هست که چرا شیعه چنین اعتقادی نداره؟
بله علامه اینجا فرمودن که شیعه عمر بن خطاب رو تکفیر نمی کنه.
نمی کنه. بسیار خوب.
خب این سوال هست. سوال دوم
بپرسم. بله سوال دوم رو هم بفرمایید آقا محمد.
خدمت شما عرض شود که بله درباره توحید ابن عربی هم اگه میشه صحبت بفرمایید و اگه ممکنه جهت ابن عربی رو مشخص کنید. من نمی‌دونم کسایی که وجود دارن در نزد شیعه کسایی هستن که به عنوان بزرگان شیعه شناخته میشن، اینا من نمیدونم سوالی که به کتابهای ایشون شرح زدن و ایشون مورد تایید اینها بوده برای من سواله. نظیر آقای حسنزاده اینا رو جوابی بفرمایید.
بسیار خوب تشکر میکنیم. آقا محمد عزیز که از شهر کرد تماس گرفتن و این دوتا سوالشون رو هم مطرح کردند، انشاءالله حضرت استاد پاسخگو هستند. آقا حسین عرب نژاد از رفسنجان پشت خط هستند. آقا حسین صداتون رو میشنویم، بفرمایید.
سلام علیکم آقای مرشی عزیز.
علیکم السلام و رحمت الله.
سلام دارم خدمت حضرت استاد آیت الله حسینی قزوینی و همه بینندگان شبکه جهانی ولیعهد.
علیکم السلام، در خدمتتون هستیم آقا حسین، بفرمایید.
حاج آقا من دو تا روایت اگر امکانش هست میخواستم حاج آقا روایت نشون ما بدن. یکی در مورد نعمان ابن حارث که در مدینه با ولایت امیرالمومنین مخالفت داشتن، و روایت دومی که از عایشه نقل شده بود، البته من سرخطش رو میخونم حاج آقا انشاءالله این روایت رو نشون ما بدن که عایشه میگه کنا نخیتو و نغزر منون از زمال ابره. انشالا این دو روایتو حاج آقا امشب اگر امکانش هست برای ما نشون بدن
انشالا. بسیار خوب آقا حسین عزیز، فرمایش دیگه ای نیست؟
خیلی ممنون، تشکر دارم از برنامه های خوبتون و انشالا که این برنامه ها تداوم داشته باشه و ما بتونیم از این برنامه ها استفاده لازم رو داشته باشیم
انشاءالله. بزرگوارین، انشاءالله که توفیقات شما روز افزون باشه و همواره در خدمت به اهل بیت و مکتب اهل بیت انشاءالله موفق و معید و منصور باشید. تشکر میکنیم آقا حسین عرب نژاد که از رفسنجان همراه ما بودند. جناب آقای بهادوری از کرج پشت خط هستند. آقای بهادوری در خدمتون هستیم، بفرمایید.
بسم بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خدمت حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی و جناب آقای مرعشی دوست سید بزرگوار. ایام ولایت و امامت آقا امیرالمومنین بر عموم شیعیان عرض تبریک و تهنیت دارم.
علیکم السلام و رحمت الله. متقابلا هم تبریک عرض می‌کنیم خدمتتون آقای
دادا. ایامکم سعید.
اسد الله ایامکم. در خدمتتون هستم
آقا. امیرالمومنین در زمان پیامبر ولایت داشتن یا ولایت ایشان مربوط میشد بعد از رسول خدا؟ حالا من یه جوابی که از آقا آیون دادم که مقام امامت از طرف خداوند برای مردم در مورد آقا امیرالمومنین داده شد. خود آقا هم در خطبه قدیر به صراحت قرائت فرمودن، گفتن من تا روز قیامت این 12 امام را برای شما از طرف خداوند تعیین کردم. یعنی جلو جلو به شما اومد میگم که اینا امام شما هستن. اگر بخوایم بالاتر هم بریم در احادیث معراج تو صفوف انبیا امامت همین 12 امام تصریح شده است. یعنی خدا مقام امامت رو به اینها داده، لذا آقا امیرالمومنین این مقام امامت رو داشتن. اعلان رسمی ها در قدیر بود. جالب اینه که در قدیر وقتی که مردم گفتن یا رسول الله ما به علی بگوییم السلام علیک یا امیرالمومنین و انت حیون، شما زنده هستی، ما به امیرالمومنین علیه السلام بگیم یا امیرالمومنین، خود شما امیرالمومنین هستی، میشه ما به دو نفر همزمان بگیم یا امیرالمومنین؟ رسول خدا فرمودن و انت حیون، چون من زنده هستم میخوام شما به این مقام علی اقرار کنید. با توجه به این موضوع سوال این است که آیا امیرالمومنین در زمان حیات رسول خدا این صفت جانشینی رو داشتن؟ ما میگوییم به هر حال بله، ما معتقد هستیم امیرالمومنان در زمان رسول خدا ولی خدا بوده، منتها طولی، چون در بعضی از موارد فعلیت پیدا میکرد حتی در زمان رسول خدا. شاهد اول این که پیامبر در بدر بعثت عشیره و اقربین خود را جمع کرد. در زمانی که آیه نازل شد و انذر عشیرتک الاقربین چی فرمود؟ رسول خدا فرمود ایکم یعاذرونی الی هذا الامر و یکون اخی و وصی خلیفتی فیکم. یعاذرونی حضرت آقا از وزارت میاد، خودتون مستظر هستید، وزارت یعنی پشتیبان، کمککار، دست مبارک امام رو برد بالا. یعنی تعبیر یعاذرونی در مورد حضرت هارون هم آمده سوره طه، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی. هارون وزیر موسی بود در زمان حضرت موسی. یعنی همین تعبیر رو پیامبر در مورد امیرالمومنین به کار بردن، ایکم یعاذرونی، علی وزیر من میشود. پس وزیر در زمان پیامبر وزیر در واقع معاون یا جانشین رسول خدا بوده. من با مثال یه رئیس جمهور وقتی میخواد یه جا بره، اگر نخواد بره معاون خودشو به این میگرسه، معاون وقتی میره اون فعلیت پیدا میکنه در آستانه اون ولایت اون آقای رئیس جمهور. رسول خدا یه شاهد دیگه به خدمت شما بگم ختم شلم، رسول خدا علی رو فرستادن به سوی یمن برای مقابله با یه قبیله ای، یه گورانی دسته به فرمانده خالد فرستادن. پیامبر فرمود هر دو تا لشکر به هم رسیدن فرمانده کل با امیرالمومنین علی باشه. شخصی از همین صحابه در تاریخ اومده به نام عمران بن حسین. سه نفر دیگه میگه ما دیدیم قنایمی در این جنگ جمع‌آوری شد، امیرالمومنین مقدار برای خودش برداشت. اینا رفتن به خالد گفتن میدونی چی شده خالد؟ گفت چی شده؟ گفت علی یه مقدار هنوز قنایم تقسیم نشده، یه مقدار برای خودش برداشته و هنوز قنایم تقسیم نشده، چطور ما بریم به مدینه شکایت علی رو ببریم پیش پیغمبر؟ گفتن زودتر بریم جریان به پیغمبر بدیم مثلا علی چنین کاری کرده. این چهار نفر اومدن خدمت رسول الله به اصطلاح توپ پیغمبر رو پر کردن در مورد امام علی. یکیشو گفت یا رسول الله ان علی هم فعل کذا و کذا میتارق بشه و عرض و شو ان پیغمبرشو برگردون فلم یا جفو. نفر دو همین مطلب تکرار کرد یا رسول الله ان علی هم فعل کذا و کذا، پیغمبر دارا شدن حرفی نزدن. نفر سوم گفت یا علی یا رسول الله ان علی هم فعل کذا و کذا، رنگ پیامبر حضرت آقا قرمز شد ناراحتی، باز جواب ندادن. نفر چهارم طوری اعتراض کرد رسول خدا سه مرتبه فرمود ما تریدون من علی، ما تریدون من علی، چی میخواد از جون علی؟ علیون منی و انا من و هو ولی کل مؤمنون بعدی. حالا من سوالم اینه این بعدیت زمانیه یا رتبیه؟ اگر بگوییم بعدی یعنی اگر من پیامبر نبودم علی بعد از من ولی شما، خب جواب اون چهار نفری که اومدن شکایت علی رو ببرن داده نمیشه. اونا میگن علی در زمان شما تصرف و عدوانی کرده. اونام چون آقا رسول خدا فرمودن چی میخواد از جون علی، علی ولی منه، سکوت کردم. پیامبر فرمود هر جا که من نیستم فعلیت پیدا میکند ولایت علی، علی وقتی که من هستم با هم هستیم، من هستم محور. پس اگه علی رو فرستادم انگار من رفتم یمن. انفسنا و انفسکم. پس باید بگیم امیرالمومنین در زمان رسول خدا هم ولایت داشته، ولایت او هم طولی بوده. در جایی که رسول خدا نبوده علی فعلیت پیدا میکرده ولایت او. پس ولی مطلق پیامبره و
علی در سایه این ولایت بوده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام و رحمت الله و حاضر. این رو هم اضافه بکنین، حالا بحث ما راجع به حدیث سفینه بود و دیدیم که تماماً این تطبیق ها وجود داشت. قطعاً زمانی که حضرت نوح بودن سفینه ساخته شد و هر کسی که وارد سفینه میشد اون فرد اهل نجات بود. پس زمانی که قرار است سفینه اهل بیت باشن، امیرالمؤمنین باشه، قطعا در زمان آقا رسول الله چنین سفینه و چنین کشتی نجاتی باید باشد تا سوار اون بشوند با حضور خدا آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. تشکر میکنیم آقای بهادری عزیز. جناب آقای شریفی از امیدیه پشت خط هستند. آقای شریفی در خدمتتون هستیم دیگه، به عنوان تماس آخر متاسفانه زیاد فرصت نداریم، حالا همین ها رو هم اگر برسیم انشالله جواب بدیم. آقای شریفی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بله، سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
حالش چطوره؟ خوب ان شاء الله. خسته نباشید. خدمت شما عرض می‌کنم و جناب استاد، بنده برخلاف آقای بادری می‌خوام یه دو سوال به قول یارو جنگی که وقت برنامه واقعا کم انگار. من در مورد آقای عمر بن عبدالعزیز خواستم جناب سید جماعت الله اگر بتونن یه تشریح بکنن، یه توضیح بدن که واقعا ایشون عادل بود. بعضی علما میگن عادل و فلانه. و دوم در مورد جنات عاشورا اگه امکان داره توضیح بدن که کدوم امام معصوم، یعنی در کدوم زمان کدوم امام معصوم نازل شد. و سال همون سال دوم بود،
سندش
همون سال دوم بود تقریبا، کجا نازل شد، یعنی توسط کدوم امام. و سال اول هم در مورد عمر بن عبدالعزیز دیگه من خیلی خواستم توضیح بدم، ولی این گاه وقت برنامه واقعا کمه. خدا خیرتون بده ان شاء الله، دست شما در نکنه. زحمت میکشین آقا سید.
تشکر میکنیم آقای شریفی عزیز که از امیدیه با برنامه خودشون تماس گرفتن. عذرخواهی میکنیم از همه عزیزانی که پشت خط بودن، متاسفانه فرصت نشد با اونها ارتباط برقرار بکنیم. انشالله جلسات بعد زودتر، حالا عزیزان اگر شد وصل بکنن تماس ها و شما بینندگان هم انشالله از ابتدای برنامه تماس ها رو بگیریم که مشخص باشه و بتونیم یک تایم زمان بندی مناسبی انجام بدیم. بسیار خوب حضرت استاد، ما متاسفانه زمانمون خیلی
شروع کنیم بریم بالا، به نظر من بهتره تا ببینیم اگرم ماند از اولیا بمانند.
بسیار خوب، هر جور سلام.
همین برادر عزیزمون جناب آقای شریفی از امیدیه که تماس گرفتن، عمر بن عبدالعزیز اگر عادل بود باید خلافت رو به اهلش واگذار میکرد، میامد کنار. همین که آمده در منصبی قرار گرفته که خدا و رسول حرام کرده بر اونها، این دلیل بر عدالت نیست. حالا به کارهایی کرد، فدک رو به فرزندان حضرت زهرا برگردان، سب به امیر المؤمنین رو سب کرد. خب قطعا امیر المؤمنین سلام الله به خاطر این هم پاداش میدهد، تخفیف در عذابش. قطعا اینطوری نیست. من معتقدم، بارها هم گفتم، اگر یک ناصبی هم برای امیر المؤمنین یک لیوان آب به کسی بده، امیر المؤمنین پاداش او را خواهد داد. زیارت عاشورا در زمان آقای امام صادق سلام الله علیه بوده و شما سایت ولیعصر را مراجعه بفرمایید، اونجا ما سند زیارت عاشورا را مطرح کردیم. اولا این رو در نظر داشته باشید، ما روایات متعدد داریم. امام صادق سوال میکنن که آقا این سند روایات شما چی؟ میگه کل ما احدثکم فقط حدثنی ابی عن ابیه عن جده عن علی عن رسول الله عن الله. ما هر چه برای شما حدیث میگیم، پدرم از پدرش از جدش از امیر المؤمنین از پیغمبر از خدای عالم. چون علوم ائمه علوم اکتسابی نیست که از این اون یاد گرفته باشن، علومی است که به قول نتوار از کابرن ان کابر، از پدرشون اون پدرشون، از رسول اکرم رسول اکرم از خدای عالم. یعنی ائمه علیه السلام هر چی میگویند از نبی مکرم از خدای عالم هست. و زیارت عاشورا هم جزء احادیث قدسی هست. در عزیزمون آقای حسین عرب نژاد فرمودن که ما این برای شما عرض کنه نعمان ابن حارث را سندش نشان بدیم. اینم سندش آقای بزرگوار، این کتاب تفسیر قرطبی در جلد 21 صفحه 219 که بعد از حدیث قدیر حارث ابن نعمان فهری آمد و وقتی شنید که پیغمبر گفت من کنت مولا فعلیون مولا، گفت یا رسول الله اینی که دارید شما، گفتی لا اله الا الله، گفتیم نمیدنم، نماز بخوانیم گفتیم، دیگه اینها بس نبود. آمدی علی را هم فضلت ابن عمک علینا افهازا شیء من که ام من الله، آیا این از تو یا از خداست؟ پیغمبر فرمود قسم به خدای لا شریک له از خداست. حارث ابن نعمان گفت خدایا اگر اون چه محمد میگوید حق است از آسمان سنگی بفرست من هلاک کند. میگه از خلاصه کنار ناقش نرفته بود، یک موقع دیدن یک سنگی از بالا افتاد، فوق علی دماغه فخرج من دوباره، از کلش وارد شد از پایین آمد بیرون فقتله. این از اینش. اما فرمود کنا نخیتو، این هم کنا نخیتو کتاب اخبار الدول برای شما عرض کنم، از کتاب‌های اهل سنت احمد ابن یوسف گرمانی، این هم صفحه 256. قالت عایشه کنا نخیط و نغزل و ننزم الابره باللیل فی ذوء وجه فاطمه. ما از نحوه سوال شما هم تشکر میکنیم آقای
عرب نژاد.
آقای محمد از کوت، برادر بزرگوارم، اینی که برای شما عرض کنم، علامه سید جعفر مرتضی میگه ما برای شما عرض کنم عمر را کافر نمیدانیم. ببینید این آیه قرآن ربطی به سید جعفر مرتضی ندارد. مانیتور من اگر محبت کنند یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، کسی که میاد سلام به شما میده، یکی از شعارهای اسلام سلامه، سلام علیکم، به این نگید مؤمن نیستید دیگه، از این بالاتر، از این واضحتر. و ما روایات زیاد داریم از خود اهل سنت و غیره که اگر کسی آمد گفت من مسلمان هستم، به مجرد اینکه گفت من مسلمانم شما باید از او بپذیرید. همین که لا اله الا الله کسی گفت محمد رسول الله، تمام فقهای ما، ربطی به سید جعفر مرتضی ندارد، از زمان شیخ مفید، شیخ صدوق، کلینی تا امام آقای خوی دیگران، همه معتقدند مسلمان بودن با دو چیز محقق می شود: شهادت به وحدانیت خدا، شهادت به رسالت نبی مکرم. حالا بعد از اینکه مسلمان شد بخواد شیعه بشه، اون شیعه بودن یک بحث دیگری دارد. برادر بزرگوارم، در رابطه با ابن عربی هم، برادر بزرگوارم، ایشون حرفای خوب هم دارد، حرفای بد هم دارد. هیچ کس معصوم نیست. همون شیخ صدوق با اون عظمتش در رابطه با صحو النبی یک اشتباهی کرده، تمام بزرگان ما و این همه رد کردن فرمایشات ایشون رو. این که بزرگان ما اگر شرحی بر کتابای ابن عربی نوشتن، قطعا اون مطالبی که بد هست، زشت هست، خلاف قرآن، خلاف عقیده شیعه هست، بر اون که شر ننوشتن. چهار تا حرفای خوب هم داشته، بر اون چهار تا حرفای خوب تعدادی. الان شما ببینید ما نزدیک 300 میلیون سنی صوفی داریم. خب اینها نسبت به ابن عربی عقیده دارن، چه بسا همین باعث بشه که اونها خیلی از مسائل رو بفهمن. ظاهرم چیز دارن اشاره میکنن که وقت تمامه. این علی آقا از عراق برای شما عرض کنم دیگه،
برای شما عرض کنم،
در رابطه با اینکه در کلاس یهودی ها شرکت میکردن، من فقط خیلی خلاصش خدمت شما عرض کنم، مراجعه کنه تاریخ ابن خلدون مقدمه صفحه 439. اونجا ایشون آمده، اون صحابی که میرفتن پیش یهودی ها از اونها درس میگرفتن. و بعد سوال چیز دیگری که داشتید شما،
که کلامی مثل نهج البلاغه،
نه کلام نهج البلاغه که ندارن که هیچی، بلکه برای شما عرض کنم اینها خیلی به قول مسائل مهمتر هست که خود آقایان دارن. فقط همین رو آقایان نگاه بکنن، کتاب المعتمد در اصول فقه هست. برای شما عرض کنم از علمای بزرگ نبارد زیاد، خود ابن تیمیه هم داره، از خود ابوبکر و عمر سوال میکنن در رابطه با کلاله. میگه اگر فتوایی که من میدهم اگر درست بود از خدا، اگر اشتباه بود مال منه و از شیطان است، خدا و رسولش از او مبرا هستند.
بسیار خوب، احسنت ما در فضل حضرت عالی. تمام چیزها رو بذاریم کنار، همین الحمدلله مختصر و کاملا مفید و متقن الحمدلله بیان حضرت عالی بود. تشکر میکنیم از حضرت عالی به خاطر الحمدلله پاسخ همه دوستان رو هم دادین و ما هم شنیدیم و لذت بردیم و استفاده کردیم. همچنین تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای برنامه همراه برنامه خودتون بودین. ان شاء الله که بتونیم موفق باشیم. اللهم اجعل محیانا محیا محمد و آل محمد، اللهم اجعل مماتنا ممات محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد.
بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت.